مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید عزیزی که تشریف دارن و مخاطبانی که به وسیله فضای مجازی با این جلسه ارتباط برقرار میکنن، چه آنلاین چه آفلاین. به من تذکر دادن که در مورد این کتاب صحبت کنم، کتاب اسلام و سکولاریسم از آغاز تا امروز، از این جهت که مخاطبان عزیز بدونن که اصل بحثی که داره مطرح میشه مربوط به این کتابه. این کتاب چاپ دومش به وسیله دفتر نشر فرهنگ اسلامی در یک جلد به اصطلاح تنظیم شده و منتشر شده. قبلا یک دوره سه جلدی منتشر شد تحت عنوان دو حرکت در تاریخ. ویراست دومش اسمش شد اسلام و سکولاریسم از آغاز تا امروز. دو نفر از عزیزان این کتاب رو خلاصه کردن، یکی آقای مهندس عسکری زاده که خلاصه از این کتاب تهیه کردن و دفتر نشر فرهنگ اسلامی داره این رو چاپ و منتشر میکنه، و دوم جناب آقا کمیل قنایی که از دست‌اندرکاران این برنامه هستن، ایشون هم در تلاش کردن و تلخیصی از این کتاب رو فراهم کردن که من خدمتشون پیشنهاد کردم که اصلا این دستمایه‌ای که فراهم کردن میتونن بعدن خودشون با اندیشه ورزی هایی که میکنن مبنای نگارش یک اثر جدید بشه. به هر حال بحث جدی و مهمی است که جا داره در موردش خیلی کار بشه، خیلی بحث و گفتگو بشه. عرضم به حضور شما، ما در جلسه گذشته یا در دو جلسه گذشته بیشتر تلاش کردیم که متوجه بشیم این پدیده‌ای که در زبان روایات اهل بیت علیهم السلام تحت عنوان صوفیانی مطرحه و با صراحت هم میگن امام زمان که میان با این جریان میجنگن. تصریح دیگه، یعنی چیزی نیست که ما بر اساس تحلیل و تأویل بخوایم مطرح کنیم، نه، با صراحت میگن که امام زمان میان با صوفیانی میجنگن. هفته پیش هم من این حدیث رو از حضرت امام جعفر صادق خدمتتون عرض کردم که امام جعفر صادق میفرمایند ما با بنی امیه بر سر خدا میجنگیم، در حالی که بر حسب ظاهر بنی امیه دیگه در شرق ظاهرا بر حسب ظاهر نقشی دیگه ندارن، دیگه بنی عباس هم، ولی میگن بنی امیه. در روایات معصومین علیهم السلام از این قبیل حرفا زیاده، منتهاش تا حالا توجه بهش نشده که مصداق این فرمایشات معصومین چه جریانیه، چه اتفاقی در تاریخ رخ داده. معصومین خیلی تلاش کردن که ما متوجه شرایطمون باشیم. در جلسه گذشته برای ما تا این حد روشن شد که یه آدمی به وجود آمد که این آدم دیگه اصلا درگیر اعتقاد دینی ولو به صورت شرک‌آمیز نیست. کلن دین رو گذاشته کنار و سه اصل اصالت طبیعت، اصالت لذت و اصالت قدرت ازش مطرحه. البته قبل از اسلام هم این تیپ آدم ها بودن، ولی این آدم جدید جلسه قبل خدمتتون عرض کردم این تبدیل به یک حزب شد، یک حزب مخفی که میخواست با شعارهای اسلامی قدرت رو در دست بگیره و گرفت و یک امپراتوری تشکیل داد. اینا تحلیل نیست که من عرض کنم، عین تاریخه، رخ داد این اتفاق. ولی اونم با شعارهای دیگه میخواد قدرت رو در دنیا تو دست خودش نگه داره، مثل دموکراسی، مثل حقوق بشر، مثل حمایت از حقوق زنان. همین شعارهایی که میدن یه جور دیگه شده، ولی باز بحث قدرته و نگه داشتن قدرت در دست. چه دلایلی باعث شد که امویان ساقط بشند و عباسیان بر سر کار بیان؟ تا یه حدی جلسه قبل صحبت شد. به نظر من دلیل اصلی یه سقوط امویان در شهر این بود که فاجعه عاشورا واقعا یک افشاگری بزرگ بود علیه ماهیت جریان اموی، طوری که بعد از فاجعه عاشورا قدرت در داخل حزب اموی از شاخه صوفیانی منتقل شد به شاخه مروانی. هر دوشون هم مثل هم در ستیزش با اسلام هم هیچ فرق با دیگه ندارن، در اعتقاد و فرهنگ و جهان بینی هم تفاوتی ندارن، ولی بالاخره شد، این اتفاق افتاد. دلایلی که در کتاب آمده، تبدیل نظام خلافت به سلطنت و الگوگیری از نظام‌های سلطنتی در پارس و روم قدیم، امپراتوری روم شرقی. من یک کتاب دیگه‌ای دارم که با اجازهتون این را عرض کنم، چون خیلی ها وقتی میخوان دنبال این کتاب برن اون کتاب رو پیدا میکنن. اسامی به هم شبیه، هر دوشون هم مکمل همن، ولی محتوا کاملا متفاوته. کتابیست به نام نخستین رویارویی های اسلام و سکولاریسم، متمرکز روی رویاروی در مصداق معاویه با حضرت علی علیه السلام. جالب توجه ارزم به حضور شما، نصر ابن مزاحم منقری نخستین کسی است که در مورد جنگ صفین دست به قلم برده و تاریخ جنگ صفین رو نوشته. اون قبل از اینکه امویان سقوط بکنند و در شرق سقوط کنند، به غرب برند و خلاصه دست به هجرت از اسلام، به ظاهرن اسلام ظاهری که داشتن، به مسیحیت ظاهری که دارند الان، دست به این هجرت بزنن و و و قضایایی که ما الان باش روبرو هستیم، نه اون موقع فقط داره روایت میکنه تاریخ رو، تحلیل نمیکنه. بعضی از صحنه‌هایی که توصیف میکنه اینه که مثلا موقعی که دو هماورد، یکی از سپاه معاویه یکی از سپاه حضرت علی، در مقابل هم قرار میگیرن، رجز میخونن، همدیگر رو در رجز معرفی میکنن، معلوم میشه که اون کسی که در سپاه معاویه است پدره و اون کسی که در سپاه حضرت علیه پسره. بعد پدر به پسر میگه که پسر تو هم بیا به این اردوگاه، بیا به کسانی که دارن خلاصه به دنیا میرسن. پسر میگه که پدر تو بیا به این اردوگاه، بیا به کسانی که به پیوند که دارن آخرت خودشون آباد میکنن. خیلی جالبه، یعنی این ادبیات جنگ صفین بوده که یک طرف برای خدا می جنگیده، یک طرف برای دنیا، و همه می دونستن، حداقل کسانی بودن که می دونستن مسئله جنگ طرفداران خدا با طرفداران دنیاست. بی نیاز از تحلیل متن تاریخه. البته این کتاب نصر ابن مزاحم منقری به زبان فارسی دو ترجمه شده. یک ترجمهش خیلی اتفاقا شیرین هم از ترجمه آقای پرویز عطابکی که منم در این کتاب نخستین رویا رویای اسلام و سکولاریسم این ترجمه رو به اصطلاح مورد استفاده قرار دادم، چون متن جنگ صفین رو از اونجا گرفتم. خواستم بگم اون کتاب اسمش از نخستین رویا رویای اسلام و سکولاریسم حدود 1300 صفحه است. 1100 صفحه. با این کتاب اشتباه نشه، اسم این کتاب از اسلام و سکولاریسم از آغاز تا امروز، ولی هر دوش مکمل همه. خب دلایلی که ذکر شده در این کتاب برای سقوط امویان، یکیش فاجعه عاشوراست، تبدیل نظام خلافت به سلطنت و الگوگیری از نظام‌های سلطنتی در پارس و روم شرقی، که معاویه با تصریح می‌کنه وقتی بهش میگن که خب این پیشنهاد حضرت علی عادلانه است، که میگه بیا من و تو با هم بجنگیم، جنگ تن به تن. میگه نه، سربازان برای دفاع از پادشاهان هستن، پادشاهان خودشون تن به جنگ نمیدن. کاملا این ادبیات معاویه در جنگ صفینه. عرضم به حضور شما ترویج ملی‌گرایی و قوم‌گرایی عربی، عرضم به حضور شما و تبعیض علیه در داخل جامعه اسلامی، این مسلمان اون مسلمان، این که عربه بر آن که عجمه رجحان داره در نگاه ارتجاع عرب، کشتار وسیع آزادی خواهان به تعبیر امروز انقلابیون مسلمان، تعبیر دیگه سادات و پیروانشان. تصادفی نیست که شما تو این کشور تو هر روستایی که میرید یک امامزاده میبینید، اونجا یه خونی به زمین ریخته، یه کسی کشته شده، یه دلیلی داشته این کشتار. کاش که میشد که این امامزاده ها که هست، خب البته بخشی از تاریخ ما داره از طریق همین زیارتنامه ها و عرضم به حضور شما یه تاریخ مختصری هم معمولا در حد چند خط میمیسن، کاش که این توسعه پیدا کنه و آگاهی تاریخی وارد ذهن جامعه بشه که اینا کی بودن، چرا کشته شدن، چرا فرار کردن به این مناطق صعب العبور، چرا آمدن اینجا، چه مسئله بوده. اینا خیلی مسائل مهمی است. شاید اگر فاجعه عاشورا رخ نمیداد، انقلاب حضرت رسول به نتیجه نهایی در همان سده اول هجری میرسید. من جلسه قبل خدمتتون عرض کردم ما در متن انقلابی زندگی میکنیم که با بعثت پیغمبر آغاز شده ولی هنوز به نهایت خودش نرسیده. تصادفی نیستش که اسم حضرت امام زمان اسم خاصی است، تعداد یارانشون عدد مشخصی است و همه داره اشاره میکنه به یک انقلاب ناتمامی که آغاز شده و یک روزی باید به فرجام نهایی خودش برسه. این انقلاب میتونست در سده اول هجری به نتیجه برسه. خب اینجا اون جنایت بزرگ رخ داد و در حقیقت قطار تاریخ ریل عوض کرد، یه مسیر دیگه ای شد. میتوانست در سده دوم هجری باز این انقلاب به نتیجه نهایی برسه. همونطور که در جلسه قبل اشاره کردم، این بار بنی عباس خیانت کردن. آن بار بنی امیه بعد از خیانتی که کردن جنایت کردن و اهل بیت پیغمبر رو قتل عام کردن و به این وسیله جلوی حرکت تاریخ رو گرفتن. ولی موقعی که زمینه ایجاد شد که انقلاب مجدداً به یک نتیجه برسه، عباسیان خیانت کردن این نشون میده که عقیده و اعتقاد جنبه قومی و عشیره‌ای و تبارشناسی نداره. حق و باطل معیارش این معیارهای ظاهری که ما تصور میکنیم نیست. بنی عباس از بنی هاشم هم ولی خیانت میکنن. من کتابی دارم به نام امام هشتم و بازی بزرگ عباسیان و اونجا نشون دادم که بنی عباس به جای اینکه شاگردان مکتب امامت و مکتب اهل بیت باشن، شاگردان مکتب سلطنت اموی شدن و از اونا درس گرفتن و روش و سیاق و ملاک و معیارهای اونا رو به کار گرفتن، فقط برای اینکه به همون دنیایی برسن که بنی امیه هم رسیده بودن. این کتاب آماده چاپ شده که انشالله هر چه زودتر ناشر بتونه این رو در اختیار عرضم به حضور شما مردم قرار بده. اگر بنی عباس خیانت نمی کردن و اگر روند تحول جامعه به این سمت حرکت می کرد که امت از نو متولد بشه، یعنی اون جامعه ای که ما در سال اول هجری داریم تا سال هشتم هجری اکثریت مطلقش بر اساس بعضی از معیارها حدود 70% واقعا ایمان آوردن، اکثریت مطلق میشن دیگه، 50 به اضافه 1 میشه اکثریت مطلق، 50% به اضافه 1، 70% دیگه کاملا اکثریت مطلق، ایمان آوردن انصار. بله عبدالله ابن عبی هم توشون بود ولی اون جز اون 30% ایست که منافقانه دارن تظاهر میکنن تا به شرایط روز دارن اون به روز میکنن، ولی اکثریت مطلق ایمان آوردن و این تحول عظیم در تاریخ ایجاد شد. اگر چنانچه امت متولد میشد به معنی این که اکثریت مطلق جامعه امامت رو درک کنن و از امام دفاع کنن و از امام پیروی کنن، شما ببینید این پرچمی که پیغمبر بلند کردن یکی از نتایجش پیدایش ظرف جغرافیایی تمدن اسلامی شد. اگر در سده دوم هجری این اتفاق افتاده بود و به رهبری یکی از معصومین علیهم السلام انقلاب حضرت رسول به یک نقطه کاملا پایدار و برگشت ناپذیر می رسید، چقدر بشریت جلو رفته بود. این منافاتی نداره با اینکه ما به 12 امام اعتقاد داریم و معتقدیم در زمان امام 12 کل دنیا رو اسلام می گیره، اما این به معنی نیست که جبرن باید تاریخ در این مسیری که حرکت کرد حرکت میکرد. میشد طوری دیگه ای بشه، میشد مثلا در زمان امام جعفر صادق انقلاب حضرت رسول در ظرف جغرافیایی تمدن اسلامی پیروز بشه و بعد به تدریج در زمان امام موسی بن جعفر و امامان بعدی تا حضرت مهدی کل دنیا رو بگیره. اونم یه راهی بود دیگه، اونم یه گزینه ای بود، ولی اون گزینه پیش نیامد. اینطوری شد که میبینیم شده و بعد ببینید چقدر خون ریخته شد در تاریخ و چقدر حرکت تاریخ به تعویق افتاد. عباسیان در حقیقت از زمینه مساعد استفاده کردن به نفع خودشون و کاملا هم شاگرد مکتب سفیانی بودن به جای اینکه شاگرد مکتب حضرت رسول و اهل بیت پیغمبر باشن. دقیقا هم راه هم مسیر هم کار. خب اول که اینا تونستن به اصطلاح قدرت رو به دست بگیرن، روی امواج یک نهضت حرکت کردن و خیلی هم تلاش کردن که از همان ابتدا کار رو به نام اهل بیت پیغمبر شروع کنن. حتی دعوت کردن، مکاتباتی داشتن با امام باقر با امام صادق که بیایید و ما اصلا به نام شما باشه. خب طبیعتاً امامان فریب این بازیگران سیاسی رو نمیخورن و نکردن این کار، ولی اونا به اصطلاح از رو نرفتن، اصلا شعارشون شد الرضا من آل رسول. اینم که ببینید مأمون به زور میاد حضرت علی ابن موسی رضا رو از مدینه به زور میکشه بیرون و میاره به مرو، خواب نما نشده، هیچ تمایلات شیعی هم نداره، اصلا مأمون اهل علم و دانش و اینا هم نیست. بله از علم هم استفاده کرده برای تثبیت قدرت خودش، مناظرات بین الادیانی، نهضت ترجمه و چیزهای دیگه، ولی میخواد قدرت خودش رو تثبیت کنه. برای چی؟ برای اینکه بازگشت قدرت به اهل بیت یک مطالبه اجتماعی بود، میخواست به این مطالبه پاسخ بده. و بعدم دید که با همه تمهیداتی که در نظر گرفته، روشنایی آفتاب حقیقت حضرت امام رضا علیه السلام انقدر زیاده که پرده اشرافیت عباسی نمیتونه اون رو بپوشونه و از چشم مردم مخفی کنه که بگم برای امام رضا هم یکی، امونم یکی دیگه. خب سوار امواج یک انقلاب شدن، به اون انقلاب خیانت کردن. چرا سقوط کردن؟ یکیش بازگشت به همون ملی گرایی. ابتدا بله غیر از اعراب خاندانهای دیگه ای رو هم بهشون بها میدادن که عرب هم نبودن، مثل برمکیان معروف ترینشون، ولی به تدریج غلظت اون عرب گرایی و ملی گرایی عربی زیادتر شد، مخصوصا از بعد از مأمون، به ویژه در زمان متوکل. متوکل آدمی بود که به تنهایی برای سقوط بنی عباس کافی بود، از بس این مرد جنایت کرد و از بس این مرد کوته نظر و احمق بود در سیاست. اگر چنانچه احمق نبود در سیاست، باید چشمشو باز میکرد و میدید که در قرطبه دشمنش در پی کشیدن چه نقشه ایست. به فکر اون میبود، نه این که امام رو بگیره و اون همه زحمت و زجر بده به امامان معصوم. اصلا دلیلی نداشت قبر امام حسین رو متوکل خراب کنه، امام حسین رو که بنی عباس به شهادت نرسونده بودن. دلیلی نداشت متوکل هر کسی که زیارت حضرت امام حسین میره دستشو قطع کنه، سرشو ببره. اصلا منطق سیاسی نداره این کار. مگه فاجعه عاشورا در زمان بنی عباس رخ داد؟ آدمی بود که تا نوک بینیشو بیشتر نمیتونست ببینه و اتفاقاتی که افتاد. عرضم به حضور شما از نظر مذهبی هم اینا به اصطلاح برگشتن به همون سنن دوران اموی، ولی عرض خواهم کرد که اینا با بنی امیه تفاوت داشتن. بنی امیه خیلی دوراندیشتر از اینها بودن، از بنی عباس. ما در دوران بنی عباس رو از نظر تعامل با امامان اسلام به دو دوره تقسیم میکنیم. یه دوره که در اون دوره از قدرت نرم استفاده کردن که یک شاخصه هایی داره، یکیش حمایت از محدثین خوشنامی که رسماً از امامت حمایت نمی کنن، ممکنه قلباً هم به امامت اعتقاد داشته باشن. ما دلیلی نداریم که بگیم ابو حنیفه در قلبش هم امامت رو قبول نداشت. بالاخره یه دو سالی هم حداقل خودش میگه که در محضر امام جعفر صادق بوده. ولی ابو حنیفه کسی نبود که این ریسکو بکنه که بیاد و در مقابل خلافت قرار بگیره و از امامت حمایت کنه، این کارو نکرد. ولی در زندان خلفای بنی عباس جان سپرد. همینطور مالک ابن انس و همینطور شافعی، اینا رابطه های به اصطلاح خصمانه با اهل بیت نداشتن، برعکس رابطه استاد شاگردی هم بعضن با اهل بیت پیغمبر داشتن، ولی از امامت رسما حمایت نکردن. این درست، رسما خودشون رو طرفدار امامت معرفی نکردن، ولی در جهت توجیه ظلم و ستم خلفا هم متن صریحی من ندیدم. اگر شما دیدید و اساتید دیگه دیدن، من اطلاعی ندارم. اما از بعد از شهادت امام رضا گرایش پیدا میکنه به مذهب حنبلی. احمد ابن حنبل آخرین حرف ممکن در توجیه استبداد رو زده و اختناق. میگه که باید از حاکم تبعیت کرد، ولو اینکه این حاکم ظالم و فاجر باشه. این حرف صریحا مخالف قرآنه. قرآن همش داد قرآن بلنده از ظلم و ستم طاغوت دیگه. قرآن دعوت میکنه که با طاغوت مبارزه کنید، با ظلم مبارزه کنید، اقامه عدل کنید، ولی این فتوا رو داده. این که میبینید بعد از مذهب حنبلی دیگه مذهبی به وجود نمیاد، علتش اینه که دیگه حرف دیگه نمیشه زد در توجیه استبداد، از این بالاتر دیگه حرفی نمیشه زد. در دوره دوم، در دوره اول دوره استفاده از قدرت نرمی، در دوره دوم دیگه فقط مذهب احمد ابن حنبلی. یکی از نقاطی که یه مقداری روش باید فکر کرد اینه که چرا نمیگیم مذهب شیعه و جماعت که میشه مذهب تشیع محمدی، که عرض کردم تشیع جعفری نداریم ما. امام جعفر صادق که مذهب جدید نیورده، امام جعفر صادق مذهب پیغمبر رو داره توضیح میده. تشیع ما تشیع محمدیه. خیلی اشتباه داریم میکنیم میگیم تشیع جعفری، شیعه جعفری اصلا معنی نداره. خود امام جعفر صادق پیرو به پیغمبره، غیر از اینه خلاف میگن. ما چهار مذهب رو میتونیم کنار هم ببینیم: تشیع محمدی و مکتب فقهی حنفی و مالکی و شافعی. این سه مکتب به شیعه نزدیکترن تا به مکتب سنت. اونم سنت، سنت نبوی نیست، سنت سیادت قریش. حدیث هم درست کردن که مردم باید تابع قریش بشن، چه کافر باشن چه مسلمان باشن. درست. اما الان میگن نه، مذهب اول که میگفتن مذهب اهل جماعت و سنت، باز یک کمی حقیقت توش روشن بود که اهل جماعت این سه مکتب فقهی میشن، اهل سنت هم میشن پیروان احمد ابن حنبل. حالا که میگن اهل سنت، یعنی دیگه مذهب حنفی و مالکی و شافعی رو هم جز اهل سنت کردن. اینطور نیست واقعا، نه، اهل جماعت هم. اکثریت خاموش. عرضم به حضور شما، وقتی که احمد ابن حنبل از دنیا رفت، آنچنان خلاف عباسیان واسه سنگ تمام گذاشتن که میگن تشییع جنازه احمد حنبل به افسانه میمانست، اینقدر با تشریفات رسمی برگزار شد. و از اونم دیگه اجازه داده نشد که مذهب جدیدی ایجاد بشه. اختناق سیاسی در دوره دوم، استفاده از قدرت سخت خیلی شدید شد و استفاده از روش اداری اقطایی. ابتدای کار که یک حرکت بود، یک موجی بود که میخواستن این سنگ رو از سر راه جریان هدایت نبوی بردارن، بنی امیه رو میگم، یه شرایطی بود. وقتی عباسیان تثبیت شدن برای اداره این امپراتوری بزرگ که یک سرش اقیانوس اطلس بود، یک سرش اقیانوس هند، احتیاج به مدیریت علمی داشتن که اینا نداشتن. از ساده ترین روش استفاده کردن، روش اقطایی. هر تیکه رو بده دست یک کسی، بگو هر طوری که میخوای اداری کنی بکن، فقط یک، سالانه یه مقدار پول بفرست به بغداد، دو، اگر ما احتیاج به لشکر داشتیم، لشکر رو بتونم بفرست ما ازش استفاده کنیم. همین دو شرط. ما هم خلعت برای تو میفرستیم، عرضم رسما تو رو به رسمیت میشناسیم. این مقدمه سقوط امپراتوری عباسی بود. سقوط امپراتوری عباسی، خب عباسیان جنایتکار بودن، عباسیان خیانت کردن، اینا همش درست در جای خودش، ولی این سقوط به معنی نابودی ظرف جغرافیایی تمدن اسلامی بود که قابل اثباته. در این ظرف جغرافیایی یک ملت به وجود آمد. شاخصهای ملت، ملیت چیه؟ مردمی که زمین مشترک دارن، فرهنگ مشترک دارن، دین مشترک دارن، تاریخ مشترک دارن، آرمانهای مشترک دارن. حتی در ظرف جغرافیایی تمدن اسلامی، جلسه قبل اشاره کردم، یک گونه نژادی جدید به وجود آمد. اون آدمهایی که ما هستیم، آسیای غربی، آفریقای شمالی، شما میبینید دیگه در آفریقای شمالی مردم تونس و مصر و مراکش با مردم آفریقای مرکزی از نظر قیافه فرق میکنن، با آفریقای جنوبی فرق میکنن، به ما شبیه ترن. و حتی مردمی که در شبه جزیره ایبری هستن، یعنی اسپانیا و پرتغال امروز نگاه کنید، اونها آدم ها شبیه ما هستن. یک گونه نژادی به وجود آمد در اثر اولین جهانی سازی که نتیجه انقلاب پیغمبر بود. اداره اینجا احتیاج به یک مدیریت داشت که اینا نداشتن، اومدن از روش اخطایی استفاده کردن. ابتدا اینا مثلا به یک کسی حکم میدادن، میشد امیر یک منطقه. در انتها اینطور شد که هر یاغی هر جا به قدرت میرسید جبران از اینا حکم رو میگرفت و بعد زیاشون آمدن بغداد رو فتح کردن و کار به جایی رسید که دیگه خلیفه تعیین میکردن، خلیفه میکشتن، خلیفه دیگه جایینشینش میکردن. و سقوط خود این ظرف جغرافیایی که لازمه سقوط امپراتوری عباسی بود، فجایع زیادی رو برای ما به بار آورد. نتیجه همه این قضایا موزاییکی شدن ظرف جغرافیایی تمدن اسلامی بود. وقتی حرکت بود، وقتی انقلاب بود، همه احساس برادری میکردن، احساسی میکردن که انما المؤمنون اخوه، فرقی نمیکنه، من از خراسان هستم، تو از بصره هستی، او از قاهره هست، همه هم مسلمانی. اما وقتی تو روی عربیت تکیه میکنی، اینم میاد روی عجمیت خودش تکیه میکنه، این میگه من فارسم، اون میگه من ترکم، اون میگه من ترکمنم. یعنی اون یک پارچگی، اون شفافیت، اون صفایی که انقلاب اسلامی ایجاد میکنه کدر میشه با انواع منیت هایی که در جامعه داره به وجود بیاد. ریشش هم ارتجاع عربه. اون میگه من عربم، خب تو عربی باش، منم عجمم. فردوسی گفتش دیگه، بسی رنج بردم بدین سارسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. انقدر دگو عرب، منم عجمم، من از تو چیزی کم ندارم. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این موزاییکی شدن ظرف جغرافیایی تمدن اسلامیه که حالا با این شرایطی که در این دو سه دهه اخیر ایجاد شد، روی هر تیکه این ظرف اسم یک قوم رو گذاشتن: ترکمنستان، قزاقستان، گرجستان، افغانستان، چی 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 چی. قرار نبود اینطوری بشه. اگر انقلاب پیغمبر پیروز شده بود، اون جهانی سازی که ایجاد یک خانواده جهانی بود آرمانش، زودتر اتفاق افتاده بود. ما به سنگلاخ خوردیم، ما از مسیر اصلی که خدا برای ما در تاریخ میخواست جدا شدیم، در یک مسیر دیگه قرار گرفتیم که این گرفتاری هایی که میبینید امروز گرفتارش شدیم. اتفاق دیگه که در مورد بنی عباس رخ داد این بود که اینا اصلا خیال کردن که قضیه تموم شد، قضیه بنی امیه تموم شد، رفتن دیگه اون بر دریاها توی شبه جزیره ایبری. یکی این منصور عباسی گفت شکر خدا وقتی که امویان سر چند تا از شورشیانی که حمایت میکردن از عباسیان رو بریدند و ناگاه در مراسم حج انداختن توی خیمه سلطنتی منصور، گفت خدا رو شکر که بین ما و اونا یک دریا قرار داد. فکر کردن قضیه تموم شد، رفتن دیگه. عجیب اینه که ما فکر کردیم تموم شد. ما هم کتابایی که می‌نویسیم، بله، امپراتوری اموی، امپراتوری عباسی، قضیه حل شد، تموم شد، رفت، اموی ها محو شدن، در حالی که در واقعیت که این نیست. دست کم گرفتن دشمن خودشون رو، دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. و این دست کم گرفتن دشمن اصلی خودشون هم یک مسئله جدی بود. و همطور که اشاره کردم، به طور احمقانه به جای اینکه مشغول باشن ببینن که دشمنشون داره چی کار میکنه اونجا، چه نقشه‌ای واسه شون داره، آمدن مثلا بارگاه حضرت امام حسین رو تخریب کردن، شخ زدن، کشاورزی کردن. چه سود سیاسی براشون داشتی؟ چه نتیجه‌ای داشت؟ اصلا مبهمه، اصلا تو ذهن این آدم چی میگذشت؟ چجوری فکر میکرد؟ دنیا رو اصلا چجوری میدید؟ من کاری به حق و باطل ندارم. این آدم به عنوان یک پادشاه باید قدرت خودشو حفظ میکرد. باید تشخیص میدید که تشخیص میداد که تهدیداتش چیه، ضعفاش چیه، فرصتاش چیه، قوتاش چیه، اینا رو باید تشخیص میداد. ابدا دست کم گرفتن دشمن خودشون. نکته یه ضعف دیگه که داشتن این بود که یه آرمان نهایی نداشتن. فرموش دارین؟ چشم. نکته دیگه که وجود داره در مورد بحث عباسیان اینه که آرمانی نداشتن. فقط امروز من خوش باشم، کیف کنم، اون لذت طلبی ها و اینا، در حالی که بنی امیه آرمان داشتن، میخواستن قدرت از دست رفته در شرق را دو مرتبه دست بیارن. آرمان کوچکی هم نبود. موقعیت ژئوپلیتیک اروپا مقتضیات خاصی رو داشت که اگر میخواستن از اونجا دو مرتبه قدرت از دست رفته در شرق رو به دست بیارن، لازمش این بود که راهی رو طی میکردن که طی کردن و چیزی میشدن که شدن، اون چیزی که امروز باش روبرو هستیم. دقت میفرمایید؟ عرضم به حضور شما اینا دلایل سقوط عباسیانه، اما بهانه هاش، یکیش به اصطلاح نهضت اسماعیلیه، منظورم شاخه نزاریشه، اون شاخه قلعه علم بود با اون رویکرد تروریستی، اون شاخه فاطمیش که در مصر ارزم به حضور شما به قدرت رسید یک خصلت و سرشت دیگه ای داشت. فاطمیای مصر، حالا اشتباه نشه با فاطمیون خودمون در اینجا، اینا با غربی ها جنگیدن در جنگ های صلیبی، اما نزاری ها که ظاهرن این دروزی های لبنان از بقایای اونا هستن و ظاهرن الان هم مرکزشون در لندنه، مرکز همین فرقهی که قلعه علموت در اون راستا قرار داشته، عرضم به حضور شما اینا در آستانه جنگ های صلیبی یک شرایط تروریستی وحشتناکی رو به وجود آوردن. یعنی پشت جبهه امپراتوری عباسی رو تخریب کردن، فکر میکنم 3 خلیفه رو اینا ترور کردن و تعداد قابل توجهی از نخبگان سیاسی و نظامی و حتی مذهبی رو کشتن. در قربانیان فرقه نزاری من کسی رو از علمای حنبلی ندیدم، ولی از علمای شافعی و اهل جماعت کسانی هستند، از شیعیان هم کسانی هستند که ترور شدن و کشته شدن. بعد بالاخره دومین و سومین بهانه، و بهانه این دوتا بهانه های اصلی هستند، جنگ های صلیبی و حمله مغولی که تومار عباسیان رو در هم پیچید و از بین برد. عرضم به حضور شما در مورد ابو سفیان و نحوه پیدایششون و اینا، این پاورپوینت هایی که من دارم رد میشم علتش اینه که بحث کردیم عرضم به حضور شما گذشته. در مورد بازی بزرگ امویان هم قبلا صحبت کردم، همون بازی که خیلی ها فریبش خوردن، خیلی از اصحاب پیغمبر، 3 خلیفه نخست قربانی شدن، در جلسه قبل صحبت کردن، طلحه و زبیر هم قربانی شدن. میدونید که اصلا قاتل طلحه مروان بن حکمه، این مد تاریخ تحلیل ما نیست، و زبیر هم به احتمال قریب به یقین به وسیله قاتل اجاره‌ای کشته شد. دلیلی ارائه نکرد اون قاتل که چرا زبیر رو کشته، و میدونید که حضرت علی فرمودن که قاتل زبیر جایگاهش در جهنمه. البته خود زبیر هم که متاسفانه اون سرنوشت بد فرجام دنیوی و اخروی رو برای خودش رقم زد. خب حالا میریم به شبه جزیره ایبری. میدونیم که بقایای امویان به شبه جزیره ایبری فرار کردن، این دیگه تحلیل نیست، این متن تاریخی، عبدالرحمن الداخل. میدونیم که عباسیان در حق امویان بسیار جنایت کردن. علامه سید جعفر مرتضی کتابی دارند که به زبان فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان زندگانی سیاسی هشتمین امام. عرضم به حضور شما کتاب خوبی است، خیلی کتاب خوبی است. یعنی علامه سید جعفر مرتضی و علامه سید مرتضی عسکری، عرضم به حضور شما، اینا کسانی هستن که تو تاریخ دقت کردن، قطعات تاریخ رو خوب خوندن. حالا اگه فرصت پیدا میکردن، همین که این قطعات پازل رو روی صفحه ریختن واسه ما خیلی کار بزرگیه. اگه فرصت پیدا میکردن این قطعات رو کنار هم میچیدن خیلی بهتر میشد. حالا این کاریست که باید همه تلاش کنن انجام بدن دیگه، قطعات رو کنار هم بذارن ببینیم چه اتفاق افتاد. علامه سید جعفر مرتضی که اهل لبنان هستن، یک نقل قولی رو از یکی از خلفای عباسی اونجا در اون کتاب آوردن که این در مقابل دختر یکی از دختران مربوط به بنی امیه داره باش صحبت میکنه، میگه مگه شماها امام حسین رو تو کربلا اونطوری نکشید، ما اینطوری کشتیم شما رو. میخواد بگه این به اون در، شماها فلانی رو نکشید، ما اینطوری کشتیم. یه جوری انگار داره اون احساس گناه خودش رو تخفیف میده. خیلی جنایت کردن اینا در حق بنی امیه. نمیشه گفت چون در حق بنی امیه جنایت کردن پس جنایتشون پذیرفتنی نیست. سر بابای دختر بیچاره رو ببری و بندازی تو دامن دختر، چه گناهی کرده که توی خانواده که تو دشمنشی به دنیا آمده یه دختر دیگه؟ خیلی جنایت کردن. حالا بقایای بنی امیه که رفتن، عرضم به حضور شما بشه، به جزیره ایبری، انبانی از کینه رو با خودشون بشه به جزیره ایبری بردن، با اون سابقه‌ای که آیین کینپروری در قبایل عرب داشته، مخصوصا در قریش. میدونید دیگه بعد از جنگ بدر ابو سفیان آمد یک سلسله مقررات در مکه گذاشت، گفت کسی حق نداره در سوک کشتگان بدر گریه کنه. وقتی گریه کنی تخلیه میکنید خودتون، کینتون رو تو سینتون نگه دارید، از این کینه به عنوان یک حربه استفاده کنید، با این حربه حمله کنید به دشمنتون. این متن تاریخه. حتی زیر سایه رفتن، حتی استحمام کردن، حتی آمیزش با زنان، اینا رو تحریم کرد. گفت باید تا موقعی که انتقام نگرفتیم نباید این کارا رو بکنیم. که نقل میکنن که پیرمردی دو تا پسرش در جنگ بدر کشته شده بودن در نبرد با اسلام، و قانونا هم حق نداشت گریه کنه. یه شب دید صدای گریه زنی بلند شده، به غلامش گفتش که برو ببین اگه گریه آزاد شده منم گریه کنم، یکم تخلیه بشم. غلام رفت آمد، گفتش که نه، گریه آزاد نشده. گفت من خودم صدای گریه این زن رو شنیدم. گفت بله، این زن داره گریه میکنه، اما شطورش گم شده داره گریه میکنه، در سوک کشتگان بعد که گریه نمیکنه. بعد این مرد یه شعری سرود، گفت چطوره که زنی میتونه به خاطر شطوری گریه کنه، ولی من دو تا پسرم در جنگ بعد کشته شدن، اجازه گریه کردن ندارم، اجازه سوکواری ندارم. خب مگه در جنگ بعد چند نفر کشته شدن از قریش؟ چه حدود 30 نفر دیگه، در همین حدود دیگه، تعداد معدودی بود. حالا در جنگ بعد قریش چی رو از دست دادن؟ یه تعدادی از نیروهاشون از دست دادن، اما در سقوط امویان در شرق، امویان چقدر قربانی دادن؟ خیلی زیاد. چی رو از دست دادن؟ یک امپراتوری رو. اون جنایاتی که عباسیان در حق کشتگان امویان کردن در شرق، اون جنایاتو که مسلمان نکردن، اینا رو اسیری گرفتن، فدیه گرفتن، آزاد کردن، هر اسیری که میومد درس میداد، خواندن نوشتن یاد میداد، اونم باز آزاد میکردن، بعضیا رو بدون فدیه آزاد کردن. نت میکنی خیلی رابطه انسانی برقرار کردن، در حالی که عباسیان نسبت به امویان خیلی خشماگین، خیلی خصمانه، خیلی درنده خوب برخورد کردن، خیلی وحشیانه. توحش عباسیان در ستیزش با امویان تبدیل شد به یک انبان بزرگ کینه در سینه امویانی که به غرب فرار کرده بودن و میخواستن انتقام خودشون بگیرن. باید یه روزی انتقام گرفت، یه روزی باید شرق رو از نو فتح کرد. خب اینو داشته باشین، یه چیزه. نکته دیگه، امویان حاکمان یک امپراتوری بزرگ بودند که این امپراتوری یک دیوان سالاری عظیم داشت. فقط سیستم بریدش رو نگاه کنید، پست امروز که از اقیانوس اطلس رو پوشش میداد تا سلسله جبال هیمالیا رو، کلی عرضم به حضور شما آدم وجود داشت که این آدم به اصطلاح امروز بروکرات بود، دیوان سالار بود. عرضم به حضور شما حالا با ادبیات قدیم دبیر بود، کاتب بود، کارهای اداری انجام میداد. عباسیان وقتی پیروز شدن که نمیتونستن با خودشون یک دیوان سالاری هم از توی شکم مادراشون بیارن، نداشتن، ناچار بودن از همان دیوان سالاری استفاده کنن. خب میدونید بروکرات ها معمولا محتاط میشن. حالا تا دیروز خلیفه اموی بوده بسیار خوب، حالا خلیفه عباسی است. اما این به این معنی است که امویان که در غرب نشستن یک دفتر بزرگ در مقابلشون قرار داره از کسانی که روزی برای اونها کار میکردن امروز برای عباسیان، و این میتونه یک فرصت باشه واسه پادشاه اموی، میتونه دستاندر کار یک طراحی باشه، یک برنامه ریزی باشه، یک نقش کشی باشه در داخل این امپراتوری بزرگ، در حالی که عباسیان خیالشون راحته به همون عیش و نوش خودشون و اصلا از دشمن خودشون دارن غفلت میکنن. حالا امویان رفتن در غرب، باید چیکار کنن تا یه روزی این انتقام رو بگیرن؟ اصلا غرب چجور جاییست؟ غربی که عباسیان میدیدند و غربی که امویان اون رو لمس میکردن با غربی که امروز هست متفاوته. اصلا بعید میدونم که اون روز اصلا کسی اصطلاحی به نام قاره اروپا رو میشناخت. این نامگذاری یک نامگذاری سیاسی است، نه جغرافیایی. ما قاره آفریقا رو از آسیا تمیز میدیم، علت چه اینه که قاره آفریقا با قاره آسیا مرز خشکیش در حد چند کیلومتر در کانال سوئز که اونم الان کانال کشیدن دیگه. یه تیکه زمین صاف جداست، یه گوشه قاره آسیا یه طرف دیگه است. دور تا دور قاره اروپا، قاره آفریقا اقیانوسه، دور تا دور قاره آسیا اقیانوسه. جمعیتی که الان اروپا داره از جمعیتی که شبه قاره هند داره کمتره. زمینی که قاره اروپا داره قابل مقایسه با سیبری نیست، صحرای سیبری که بخشی از آسیاست، خیلی کوچکتر از صحرای سیبری است. پس هم جمعیتش کوچکتره، کمتره، هم جغرافیاش کوچکتره. چطور شده این شده یه قاره؟ این نامگذاری سیاسی است. میخواد بگه ما تافته جدا بافته ای هستیم. اصلا اروپا یه چیز دیگه است. تو که بیزانسی، من میدونم تو بیزانسی، تو روم شرقی بودی، حالا ما اسمتو کردیم ترکیه، اما چون مسلمونی نباید وارد اتحادیه اروپا بشی. این اصلا یک تقسیم بندی جغرافیایی نیست، تقسیم بندی سیاسی است، مبناش هم خصومت با اسلامه. وگرنه ترکیه که الان سران ترکیه نوکر خودشونن ها، غیر از اینه یه روز آتاتورک آمد امپراتوری عثمانی رو از بین برد، اینا هم آمدن سوریه رو داغون کردن. از کجا به سوریه حمله شد؟ این حمله به نفع کی بود؟ اما چون ترکیه ترکیه است، یعنی مردمش مسلمانن، نباید جزء امپراتوری اتحادیه اروپا باشه، جزء ناتو باشه، جزء اتحادیه اروپا نباید باشه. اروپا یه تافته جدا بافته است. بنابراین من بعید میدونم که اون تصوری که امروز ما از اروپا داریم در ذهن مردمی که اون روز در دنیا زندگی میکردن وجود داشته باشه. اروپا یه جایی است برای خودش. اینجا چه جور جایی است؟ از قرن سوم میلادی امپراتوری روم که کل اروپا یه جورای حیات خلوت امپراتوری روم بود، اصلا به دریای مدیترانه میگفتن دریای روم، و امپراتوری روم کلش شرقی و غربی در دو سوی دریای مدیترانه سرزمین داشت. مصر برای مدت‌های طولانی بخشی از امپراتوری روم بود. مرکز ثقل این امپراتوری بیزانسه، اونجایی که امروز بهش میگن ترکیه، شبه جزیره آناتولی. خب قدرت‌هایی هم وجود داشته در اروپای مرکزی، در اروپای غربی، مخصوصا فرانسه، نه انگلیس اصلا نبوده. در هزاره اول میلادی جزیره انگلیس به خودش دولت ندیده است. هنات بفهمید؟ جایی که امروز مرکز قدرت جهانی است، در هزاره اول میلادی اصلا به خودش دولت ندیده است. مجموعی از قبایل جنگلی نشین اونجا زندگی. آب و هوا هم هست و باران زیاد هم هست و عرضم به حضور شما یک نظامی که امروز بهش میگن فئودالیته، این نظام رایجی بوده. حالا یه جوری هم نظام فئودالیته میگن که انگار خاص اروپا بوده، نه رایج بوده. هر کسی که پول داشته باشه میتونه بره زمین بخره، زمینم با رعیت خریداری میشه. تا قبل از اصلاحات ارضی تو همین کشورم همینطور بود دیگه، میرفت ده که میخرید، میگفت این ده اینقدر زمین داره، اینقدر قنات داره، اینقدر چشمه داره، اینقدر هم رعیت داره. ها؟ مثلا 200 خانواده رعیت داره، جزء زمین بود. اینا میرفتن زمین میخریدن به میزانی که برده داشتن، و این برده ها رو میشد براشون به اصطلاح برنامه ریزی داشت برای اداره همون رعیت و همون سرزمین. اما این آدم ها که حالا وارد اروپا شدن یه جور دیگه فکر میکنن. اینطور نیست که فقط میخوان یه زمینی داشته باشن، تو اون زمین چهار تا گوسفندشون به اصطلاح علف بخورند و گاواشون علف بخورند و شیر بدند و با شیرشون کرم ماست درست کنیم و شب بیاریم سر سفره بذاریم بخوریم. بیشتر دارم فکر میکنن چگونه میتوان از اروپا مجددا حمله کرد به شهر، چون از دریا نمیشه. دریای مدیترانه یک حالت شرقی غربی داره، شبه جزیره ایبری در انتهای نقطه غربیشه، اولین نقطه در شرق منطقه فلسطینه. من بخوام حمله کنم از اونجا تا بیام برسم به شام، بین من از طریق دریا و دمشق شام قرار داره. تمام نیروی دریایی دولت‌های محلی که در شمال آفریقا هستن این نیرو تهدید می‌کنن در این مسیر طولانی و خطرناک. راه دریایی اتفاقا ابتدا به ذهن عبدالرحمن الداخل رسید، ولی بررسی کردید نمیشه از طریق دریا، نمیشه حمله کرد، فقط از طریق خشکی میشه حمله کرد. حالا این آدمی که وارد اروپا شده دنبال چیه؟ دنبال اینه که یه روزی برگرده، و راهش هم اینه که از طریق خشکی برگرده. این راه یک مقتضیاتی داره. این نکته تا اینجا داشته باشیم. نمیدونم جلسه اولمون چند دقیقه دیگهش مونده استاد؟ بله. نه الان چقدر شده؟ یک ساعت شد. در این قسمت هم بگم بعد یک آنتراکی روبی داشته باشه. یه مقطع از تاریخ رو اینجا جا گذاشتیم، این مقطع رو دو مرتبه باید بهش برگردیم. مربوط به زمان خود امویانه، هنوز امویان سقوط نکردن. ببینید بنی عباس عرض کردم کودتا نکردن که ظرف 24 ساعت حکومت عوض بشه. بنی عباس روی امواج یک انقلاب حرکت کردن. از موقعی که این حرکت بنی عباس آغاز شد تا موقعی که عرضم به حضور شما به نتیجه نهایی رسید که اسقاط امپراتوری اموی و تأسیس امپراتوری عباسی است، چندین خلیفه اموی آمدند و رفتند. درست؟ یعنی ناقوس خطر قبل از سقوط امویان برای امویان نواخته شد. یعنی همان موقعی که تقریبا همان موقعی که طارق ابن زیاد وارد شبه جزیره ایبری شده، با یک زمینه اجتماعی مساعد روبرو شده، ببینه کل آنجایی که امروز با آن میگوییم اروپا آماده فتح شدن است، پادشاه اموی در دمشق تنش می لرزید وقتی که اخبار خراسان رو می شنید و احساس می کرد که کل قدرتش در حال سقوط کردن است. دقت می فرمایید؟ و از همان موقع باید به فکر روز مبادایی می افتاد که وقتی که دمشق رو از دست دادیم کجا بریم؟ چیکار بکنیم؟ چه پناهگاهی در دنیا داریم؟ اینه که دستور میدن به طارق ابن زیاد که پیشروی نکن. اگر بنا بشه کل آن جایی که امروز اروپاست ملحق بشه به قلمرو اسلامی، اون کسی که میاد دمشق رو میگیره صاحب اینجا میشه و تنها پناهگاهی که ما داریم و میتونیم بهش فرار کنیم و اونجا دو مرتبه یک استقراری پیدا کنیم، اینم از دستمون میره. اما آیا خلیفه عبدالملک میتوانست این حرف رو بزنه؟ رسماً بگه که طارق ابن زیاد، من دارم سقوط میکنم، من احساس خطر میکنم، این موج انقلابی که آغاز شده تومار زندگی ما رو، زندگی سیاسی ما رو در هم خواهد نوردی، بنابراین تو دست نگه دار، بگذار این شبه جزیره به عنوان قلعه برای روز مبادا واسه ما حفظ بشه. میشد این حرف رو بزنه؟ طبیعی است که نمیشه حرف بزنه. فرمان روا باید همیشه احساس اقتدار رو به پیروان خودش القا کنه، بگه من هستم، این وضع درست میشه، مشکلی وجود نداره. روحیه باید بده، نه اینکه روحیه بگیره. درست اینه که دستور دادن به طارق ابن زیاد جلو نرو. طارق ابن زیاد چجور فکر میکرد؟ طارق ابن زیاد اون بر دنیاست، از خراسان خبر نداره. طارق ابن زیاد اینجوری فکر میکنه که من اینجا هستم، خلیفه در دمشق اون روزا، نه اینکه مثل حالا شما آنلاین از اخبار مطلع باشید. تا یه خبری از این ور دنیا به اون ور دنیا برسه یک سال دو سال طول کشیده. اگر از طریق شبکه‌های به اصطلاح فوری برید و عرضم به حضور شما پیکای که وجود داشته، بازم یه مدتی طول میکشیده، چند ماهی چند هفتهی طول میکشیده تا یه پیک مستقیمی با اسبهای تندرو با وسایل خاص بتونه کاروان به کاروان، منزل به منزل یه مسیر رو طی کنه. طارق ابن زیاد میگه من اینجا هستم، خلیفه خبر نداره، بس مساعده، همه آمادن که زمیمه دولت خلیفه بشن. اونم اصلا طارق ابن زیاد سرباز اسلام نیستا، ماها دوست داریم بگیم دولت اسلامی اندلس. عنایت میکنیم دولت اموی اندلسه. اسم درستش اونه. طارق ابن زیاد هم سرباز اسلام نیست، سرباز این امپراتوریه. میگه امپراتور خبر نداره، من دارم قلم روش توسعه میدم. این بود که دستور دادن به موسی بن نصیر. سیستم اداری اینجوری بود که به اصطلاح کل شمال آفریقا یه ایالت بود که بهش میگفتن ایالت افریقیه. اون موقع فرماندارش موسی بن نصیر بود و شبه جزیره ایبری تابع به اصطلاح فرماندار افریقیه بود. داره به زیاد این بار دستور دادن گفتن خودت پاشو برو به شبه جزیره ایبری و این مرتیکر بگیر زندانش کن، داره دیوونه بازی میکنه، مسلمان رو به کشتن میده، نباید بره جلو، بس دیگه. این با این فرمان وارد شبه جزیره ایبری شد. کنت یولیان آمد به استقبالش، همان کسی که نقش راهنمایی طارق ابن زیاد رو ایفا کرده بود در شبه جزیره ایبری. اینم آمد و طارق ابن زیاد رو گرفت و دستگیرش کرد و زندانش کرد و ارسل رو که نگاه کرد دید نه حق با طارقه، خلیفه چون دوره نمیدونه چه خبره. یادتون است جلسه قبل چی گفتم؟ معاویه لشکری فرستاد موقعی که شورش رو راه انداخته بودن علیه عثمان، گفت وارد مدینه نشید، نگید که ما نزدیکیم معاویه دوره، نه من نزدیکم شما دورید، نقشه من داره کار میکنه. اینجا موسی بن نصیر نمیدونست که خودش دوره، خلیفه نزدیکه، خلیفه چیزی رو میبینه که این نمیبینه. گفت تو مو میبینی و من پیچش مو. طارق ابن نصیر مو میدید، عبدالملک پیچش مو رو میدید. یه حق با طارقه، طارق رو آزاد کرد، به مناسب قبلیش برگردون، تصمیم گرفت که ادامه بده. اگر ادامه میدادن الان اروپا اروپای اسلامی بود، یه چیزی بود مثل همین آسیای غربی و آفریقای شمالی. این بود که هر دوشون احضار کردن، هم طارق رو هم موسی بن نصیر رو. موسی بن نصیر با انبوهی از ثروتی که در شبه جزیره ایبری به دست آورده بود و انبوهی از غلامان و کنیزانی که به قدیمت گرفته بود به دمشق وارد شد. فکر کرد که دیگه حالا خلیفه توجیه میشه، میفهمه که بابا نه، اگر اونجا مسلمان‌ها در خطر بودن که این همه ثروت به دست ما نمی‌آمد. نمی‌دونست که از یه چی، اصلا مشکل در شبه جزیره ایبری نیست، مشکل در آسیای غربی است و در خراسان بزرگه، مشکل یه جای دیگه شروع شده و خلیفه یه چیز دیگه داره می‌بینه، اصلا در یه جای دیگه داره فکر می‌کنه، یه دنیای دیگه داره خلیفه. دنیای خلیفه با دنیای موسی بن نصیر فرق می‌کرد. موسی بن نصیر در دنیای خودش بود، گوت‌ها، کنت یولیان، فرانک ها، رومن ها، مسئلهش چیز دیگه بود. خلیفه هم یه دنیای دیگه بود. نهضت موالی، عرضم به حضور شما، عباسیان، علویان، سادات، درگیری خاص خود شداشت. هر دوشون رو گرفتن، زندانی کردن، دستگیر کردن، اموالشون مصادره کردن. به بدبختی اصلا دیگه از سرنوشت طارق ابن زیاد خبر نداریم. موسی بن نصیر هم میدونیم که در اواخر عمرش به پیسی و بیچارگی مرد. نتیجه چی بود؟ نتیجهش این بود که اروپا دیگه مسلمون نشه، که زمیمه قلمرو به عباسیان بشه. اروپا باید مسیحی باشه، اما چنو مسیحیتی؟ اینم یه مسئله است. ببینید عزیزان من، سرشت مسیحیت یک سرشت خاصه. یا الله، سرشت مسیحیت یک سرشت خاصه، یه جورایی شبیه به شیعه هم هست. منتظر موعود مسیح، پیغمبر آخر زمان. حضرت مسیح دو کار کرده، یکی این که تأیید کرده شریعت حضرت موسی رو، دوم زمینه سازی کرده برای ظهور آخرین پیغمبر خدا. و حضرت مسیح در رسالت خودش موفق شد، یعنی تونست زمینه سازی کنه برای ظهور پیغمبر. هیچ فکر کردید که چرا از میان پادشاهانی که دورور عربستان هستن تنها پادشاهی که نام پیغمبر رو پاره میکنه تنها پادشاهی است که مسیحی نیست. هیچ پادشاه مسیحی این جرأت رو نکرد و این جسارت رو نکرد. نجاشی پادشاه حبشه که میدونید اصلا چه نقشی ایفا کرد، هممون برای هممون روشنه. امیر بحرین، حتی امپراتوری روم، حتی امیر مصر پاسخ نامه پیغمبر رو با یک هدیه‌ای که ماریه فرستاد و همسر پیغمبر شد و ازش ابراهیم به دنیا آمد که در کودکی از دنیا رفت. این رابطه رو نمیتونید مقایسه کنید با رابطه خسرو پرویز. خسرو پرویز نامه رو گرفت پاره کرد، گفت دستور میدم دست نشانه های من در یمن این رو بگیرن دستگیرش کنن. چرا اونا این کار نکردن؟ چون مسیحی بودن. خب مسیحیت یعنی چی؟ یعنی انتظار ظهور پیغمبر آخر زمان تبدیل به یک درخواست اجتماعی شده و نمیشه با کسی که میتواند احتمالاً مصداق آن وعده باشد به راحتی برخورد کرد. اینه که در اون جنگی هم که اتفاق افتاد و جعفر در اون جنگ به شهادت رسید، خب سپاه مسلمان ها 5-6 هزار نفر بودن، سپاه امپراتوری روم 100 هزار نفر تا 200 هزار نفر، اینطور که دو ذهنم الان هست، در این حدودا بودن. میتونستن اصلا وارد قلمرو حضرت رسول بشن و همه چیز رو یه جور دیگه کنن، نشدن. وقتی مسلمان عقب نشینی کردن اونم بل کردن. این رفتارشون اصلا شباهت نداره به رفتار خسرو پرویز. یعنی حضرت عیسی در رسالت خودش موفق بود که دور پیرامون شبه جزیره عربستان رو آماده کرد برای ظهور آخرین پیغمبر خدا. همین انتظار در اروپا هم هست. یعنی مسیحیتی که مسیحیت نمیتونه در مقابل کسی که ممکنه مصداق وعده مسیح باشه شمشیر رو از رو ببنده. مسیحیت واقعی اینه. باید فکر کنید که چطور شده امروزی مسیحیتی وجود داره، صلیب به گردن داره، ولی سرشتش سرشت صوفیانیست. باید قرآن آتیش میزنه. در تاریخ هیچ حادثه‌ای بدون زمینه به وجود نمیاد. در تاریخ هیچ حادثه‌ای بدون دلیل هم به وجود نمیاد. دقت میفرمایید؟ اگر ما رابطه‌ای نمیبینیم به این معنی نیست که رابطه‌ای نیست. به این معنی است که ما رابطه‌ای نمیبینیم. فقط همین، نه بیشتر. خب. نوارد شبه جزیره ایبری شدن بعد از سقوطشون در شهر. حالا فهمیدن که همه تخم مرغ‌های خود را نمیتوان در سبد اسلام گذاشت. یک. دوم این که در اینجایی که اروپای جنوب غربی است، بالاخره عالم عالم مسیحیته. یه مغازه دو نفش دستشون اومد. یه طرفش از طریق جبل الطارق، تنگه جبل و طارق، با دنیای اسلام در تماس نزدیک بود، یه طرفش هم از سلسله جبال پیرنه با دنیای مسیحیت. اینا یک نظام دو قطبی مسلمان مسیحی درست کردن در شبه جزیره ایبری که نه مسلمانش مسلمان بود نه مسیحیش مسیحی. هم دنیای اسلام هم دنیای مسیحیت چوب این نادانی را خورد که این پدیده را درست و به موقع و به هنگام تجزیه و تحلیل نکرد. حتی امروز هم میبینی کتاب میمسن میگن دولت اسلامی اندلس. چه دولت اسلامی؟ کی میگه دولت اسلامی؟ چه ربطی به اسلام داره؟ حداقل بگو دولت کسانی که خودشون رو مسلمان معرفی کردن. اینه دیگه، بیشتر از اینه. وقتی رفتن اونجا دستشون هنوز به خون اهل بیت آلوده بود. اگر اینا میتونستن در جنگ احد پیغمبر رو کشته بودن، اگه میتونستن در جنگ بعد کشته بودن، اگه میتونستن در جنگ خندق کشته بودن، بعد از پیغمبر هم دستشون رو آلوده کردن به خون اهل بیت پیغمبر. نه دولت اسلامی نبود. یک نظام دو دو قطبی ایجاد کردن. این که میبینید که بعداً میتونن یک نظام دو قطبی درست کنن که یک قطبش شعار عدالت مارکسیستی رو بده و یک قطبش شعار آزادی لیبرالیستی رو، که نه مارکسیسم عدالت بود نه لیبرالیسم آزادی، اینا تصادفی به وجود نمیاد. یک تجربیات تاریخی به تدریج انسان رو میرسونه به یک افقهای جدید و یک دستاوردهای تازه. یک نظام دو قطبی درست کرد. یک قطبش قطب به اصطلاح اسلامی بود، پایتختش هم قرطبه است، تو دست رسمن هم تو دست بنی امیه است. اما قطب مسیحیش هم ریسک نکردن که فقط یه ایالت باشه، چندین ایالت کوچک درست کردن، مثل کاستیل، مثل آراگون، مثل لیون، مثل کانتابریا. درست اولین ایالت کوچکی هم که درست شد به وسیله یک شورشی درست شد به نام پلاگیوس، دقیقا در زمانی که موسی بن نصر و طارق بن زیاد میخواستن قلعه این شورشی رو تصرف کنن احضار شدن به دمشق. یه چیزی شبیه به قلعه علمود، اما نه در سلسله جبال البرز، در سلسله جبال پیرنه. این قطب مسیحی که درست شد در ستاد متحد امویان بود، در صف دشمن مسلمانان. اما چگونه؟ این که میگم در ستاد متحد امویان بود، این تحلیل نیست که بگیم که با به این نتیجه رسیدیم. قطعات تاریخ رو کنار هم گذاشتیم، این استنباط رو کردیم. نه، ارجاع میدم شما عزیزان رو به کتاب محمد عبدالله عنان. یک کتاب نوشته به زبان عربی، از منابع عربی و از منابع لاتین کاملا مطلع بوده و استفاده کرده، و اسم اصلی کتابم دولت اموی اندلس باید باشه. باز ما رون علاقهی که داریم که میخواییم نسبت بدیم به اسلام، در ترجمه شده دولت اسلامی اندلس. این تهمت به اسلامه، این افتخار اسلام نیست. اینکه ما دولت اموی رو به اسلام نسبت بدیم تهمت به اسلامه، نه افتخار اسلام. ولی خب ترجمهش، مترجم مرد بسیار دانشمند، بسیار فهیم، بسیار فکور. حالا من در این نامگذاری با ایشون اختلاف نظر دارم، ولی اگر نه شخصیت ایشون بالاتر از اونه که من به ایشون انتقاد کنم. در پنج چهل عرضم به حضور شما، ایشون مشخصات این ایالت‌های نوظهور رو توضیح داده. اینا رابطه خونی با هم دیگه دارن. مثلا یه روز خلیفه مسلمین، حالا میگم چطور شد که باز اینا شدن خلیفه، اول خلیفه نبودن، حالا شدن خلیفه، توضیح میدم. خلیفه مسلمین نوه اون پادشاه مسیحی است، یا پادشاه مسیحی نوه خلیفه مسلمینه، یعنی با هم آمیزش دارن، نزدیک. هر وقت که فرانک ها حمله میکنن به این ایالت های نوظهور، امویان یعنی قرطبه کنار این ایالت ها قرار میگیره و با فرانک ها می جنگه. البته آدم های جنگاوری هم بودن، تمهیدات نظامی خوبی هم داشتن. اما موقعی که فرانک ها سر جای خودشون نشستن، دیگه جرأت نمی کنن حمله کنن به این ایالت ها، اینا حمله می کنن به اون ایالت ها. در صف یا ستاد؟ در صف، نه در ستاد. مسیح کشی. چه فوایدی داشت مسیحی کشی اون موقع؟ خب بالاخره جامعه‌ای که وجود داشت جامعه میکس بود. عرضم به حضور شما این جامعه میکس احتیاج به تساهل داشت. برای چی باید مسیحیان قربانی بشن؟ و اونم قربانی شدنی شبیه جنایاتی که داعش در سوریه و عراق امروز انجام داد، اون روز در شبه جزیره ایبری رخ داد. مثلا حمله میکردن به یک ایالت مسیحی، مردم رو میکشتن، اسرا رو ناچار میکردن که به دست خودشون کلیساهای خودشون رو تخریب کنن، خاک کلیساها رو به توره بکشن، توبره رو رو دوششون بذارن، 300 کیلومتر 400 کیلومتر از شمال حرکت کنن بیان به قرطبه، کردوبای امروز، با همون خاک مسجد بسازن. ببینید چرا پیاده زیارت رفتن ارزش داره؟ برای اینکه راهپیمایی اربعین که شد از نجف شما را میفتید، هر قدم که برمیدارید میگید حسین، هر قدم که برمیدارید میگید زینب، میگید دارم میرم به سمت بارگاه عباس. 80 کیلومتر میشه 8000 قدم. 8000 بار گفتید حسین، بعض وقتا به زبان، بعض وقتا ناخودآگاه. حالا این اسیر مسیحی مثلا از لیون حرکت کرده جنوب فرانسه امروز تا بیاد برسه به قرطبه، کردوبای امروز، نه 80 کیلومتر، نمیدونم چند کیلومتر، چند صد کیلومتر، در طول این مسیر همش میگه منو مجبور کردن کلیسای خودم رو تخریب کنم، برادرانم رو کشتن، خواهرانم رو به اسارت گرفتن، مادرانم رو به خاک سیاه نشوندن، حالا این خاک رو باید ببرم به قرطبه، با این خاک مسجد بسازم، خدا ریششون رو بکنه، خدا نابودشون کنه، خدا هرچی بلا هست به سر اینا بیاره. ها؟ و این امیر و پادشاه اموی به این کینه احتیاج داره. این همان کینه است که ابو سفیان بعد از جنگ بعد به اون احتیاج داشت تا جنگ احد رو سر سامون بده. فقط این کار رو که نکردن، اسرای مسیحی رو سر می بریدن، با سرشون مناره می ساختن، بالای مناره می رفتن اذان می گفتن، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله. همون کاری که دیدید امروز کردن در این سالهای جدید، روی دیوار نوشته اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، یه ردیف قربانی رو گذاشته پشت سرشون، یه ردیف قاتل تق 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 بزن بگوش و فیلمشو تو اینترنت پخش. باز کار به همینجا خاتمه پیدا نکرد. بالاخره خانواده های میکسی وجود داشتن، الان هم تو بعضی از شهرهای ما خانواده های میکس وجود دارن، به این معنی که مثلا پدر شافعی است، مادر شیعه است، یا برعکس، بچه هم چند تاشون میگن شیعه هستیم، چند تاشون هم میگن شافعی هستیم، سر سفره میشینن با هم غذا میخورن، میگن، میخندن، زندگی میکنن، مشکلی ندارن. خب تو شافعی هستی، منم شیعه، چه اشکال داره؟ اونجا هم همینطور بود، خانواده ها مثلا مرد مسلمان بود، زن مسیحی، یا برعکس. برعکسش که معمولا نمیشه، چون فکر میکنم که مشکلی وجود داشته باشه، معمولا اتفاقش کمتر میفته. حالا به هر حال کاری نداری، من دقیقا هم نمیدونم در شبیه جزیره ایبری خانمای مسلمان همسر مسیحی انتخاب کردن یا نکردن، اینو من اطلاعی ندارم، ولی خانواده میکس میدونم که وجود داشته. بعد میومدن دختران این خانواده ها رو ببینید، دختر زیبای پاک دامن تمثیلی از مریم در چشم انسان مسیحی، دقت می‌فرمایید. بعد حالا اون چیزی که تو تاریخ آمده، یکیشون اسمش ماریاست، یکیشون اسمش فلوراست. بعد تو کتاب‌های تاریخ تصاویر نقاشی شده اینا هم وجود داره. خب ماریا و فلورا رو متهم کردن به اینکه به پیغمبر اسلام توهین کردن، سر هر دو رو زدن، تو رودخونه انداختن، یه بدن رو با دو تا سر از آب گرفتن، فرستادن، یعنی به یکی از این ایالت ها فکر کنم کانتابریا باشه، اونجا زیارتگاه ساختن. حالا حساب کنین هر انسان مسیحی که میره به زیارت قبر ماریا و فلورا چه احساسی داره نسبت به مسلمان ها؟ چه جوری فکر میکنه؟ چی در ذهنش میگذره؟ آیا واقعا اینا مسلمان هم؟ اینا اعتقادی به انسانیت دارن؟ این دختر 16 ساله، 17 ساله، 18 ساله چه گناهی کرده؟ در حالی که اصلا اون به سبب نبی هم ثابت نشد و حقیقتا هم امکان نداشت این اتفاق بیفته، چون اصلا در کنار هم زندگی میکردن، اصلا مال یه خانواده میکس بوده، بالاخره یا پدرش یا مادرش مسلمون بودن. از اینجور جنایات زیاد شد که انشالله ادامه بحث رو یه روبی استراحت بفرمایید ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.